وزارت خونه که در واقع بسیار اینطور به نظر میرسه که وزارت خونه ثروتمندیه و ثروت ملی ما در دستان مثل شماییه که الان در اون حیطه مسئولیت کاریتون هست. مردم هم از شما خیلی متوقع هستند با توجه به شرایط اقتصادی سختی که درش قرار گرفتن و وضعیت معیشتی بسیار دشواری که مردم با صبوری دارن تحمل میکنن و خیلی ها به گفته پیام هایی که ما از طریق مردم دریافت میکنیم با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن، به نظرتون چه باید کرد تا فقر زدایی بکنیم از جامعه در سال 1401؟
ببینید این سوال خیلی دامنه داریه، شاید پاسخش رو فقط در وزارت نفت، فقط در دولت، فقط در مجلس و حتی فقط در کل ساختار حکمرانی نشه داد. این پاسخ، این پرسش پاسخی نیاز داره که از دانشگاه‌های ما تا حتی حوزه‌های علمیه ما تا همه ساختارها و نهادهای اجتماعی ما و البته به صورت خاص تمام نهادهای حکمرانی ما، وزارتخونه‌های اقتصادی ما، همه اینها توش دخیل و درگیر هستن. منتها ما در وزارت نفت، من یک توضیح کوتاهی خدمت شما عرض بکنم و اون این که کلن صنعت نفت یک صنعت در کل دنیا، یک صنعت فوق‌العاده هزینه بر هست.
بله.
همونطور که درآمدزا هست، هزینه های بسیار سنگینی داره. شما شاید بعض وقتا مجبور شید برای تعمیر یک تجهیز مهمتون چند میلیون دلار یا چند ده میلیون دلار پول پرداخت بکنید فقط برای تعمیرش. یعنی برای اینکه این صنعت روی پا بمونه، نفت و گاز تولید بکنه و نفت و گاز هم و مشتقاتشون هم خب شما میدونید مهمترین عامل ثروت ملی هستن. اغلب صنایع دیگه‌ای که ما توی کشور داریم اگر انرژی ارزون نداشته باشن عملاً خیلی از مزیت‌های رقابتیشون از دست میدن و در عمل خیلی از صنایع صادراتی ما دارن انرژی صادر میکنن، انرژی ارزونی که نفت و گاز ملی ما هست و اینها تخصیص پیدا میکنه و اینها کالا تولید میکنن و اون رو صادرش میکنن. این وجه دیگه ای رو هم به شما عرض بکنم که ما درسته که یکی از بزرگترین منابع انرژی فسیلی دنیا رو در اختیار داریم، منتها همزمانی که از بزرگترین مصرف کننده ها هم هستیم و مصرف انرژی در ایران به طرز فزاینده یا به طرز غیر طبیعی نسبت به همه جای دنیا، چه کشور صاحب منابع چه کشور غیر صاحب منابع، زیاد هست و مصرفانه هست و غیر اقتصادی هست. این موضوع هم باعث میشه شما به تدریج منابعتون، منابع در دسترستون کم بشه. هر قدر میزان مصرف انرژی داخل زیاد میشه شما امکان صادر کردنش رو از دست میدید. شما ایران امروز سومین تولید کننده بزرگ گاز دنیاست ولی توی بازار گاز دنیا حضور نداره. چرا؟ چون ما چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز دنیا هم هستیم. یعنی اینکه هر چی که تولید میکنیم رو داریم خودمون مصرف میکنیم و به شکل غیر اقتصادی و غیر مولدی هم داریم مصرفش میکنیم. بخش عمده از این توی خونه ها، توی مرکز تجاری. ما زمستون امسال پدیده هایی داشتیم که اصلا در دنیا بی‌نظیر بود. پیاده روها رو گرم می‌کردن مردم، یعنی بعضی از کسبه پیاده روها رو گرم می‌کردن، استخرهای روباز رو گرم می‌کردن، کاری که اصلا تو کل دنیا اصلا بی‌نظیره. من بعید می‌دونم جای دیگه‌ای وجود داشته باشه که این همچین اتفاقاتی توش بیفته.
البته قطعاً به صورت عمومی نبوده، شاید افرادی که حالا زمینه‌های ثروت براشون خیلی فراهم هست این امکانات رو داشته باشن.
ببینید کلاً هزینه انرژی در ایران بسیار ارزانه و بابت این نسبت مصرف چیز وجود نداره، یعنی دغدغه نسبت مصرف خیلی در مورد مصرف انرژی وجود نداره. این حالا یه چیزی وجود داره، یه شاخص دنیا وجود داره به اسم شدت مصرف انرژی که میگه که شما برای ایجاد یک واحد جی دی پی چقدر انرژی مصرف میکنید. ایران یکی از بالاترین آمار و اعداد شدت مصرف انرژی رو در کل جهان داره، یعنی که ما به غیر بهینه ترین شکل ممکن داریم این نعمت خدادادی رو مصرف میکنیم. و خب عرض میکردم که اگر که ما این رو به این صورت مصرف کنیم دیگه چیزی برای صادر کردن، فروختن و ورود به بازار جهانی نمیمونه که درآمدی، درآمد ملی برای کشور ایجاد بکنه. و اگر تصور کنیم که بجز این نفت و گاز ما ثروت دیگه‌ای هم داریم، خیلی این رو بجز بحث منابع انسانی خیلی این رو نباید جدی فرض کرد. واقعا مهمترین ثروت ملی مردم ایران همین نفت و گاز هست که باید به بهترین شکل ازش استفاده بشه. یکی از مهمترین راه هایی که ما باید دنبال بکنیم و انشالله برنامه وزارت نفت هم هست که با قدرت دنبالش بکنه، اینه که این نفت و گاز تا جای ممکن زنجیره ارزششون تکمیل بشه. یعنی اینکه هر چقدر که ممکنه اینا تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر بشن تا آخرین لایه های زنجیره ارزش. این کار هم باعث ایجاد ثروت بیشتر توی کشور میشه. شما یه موقعی ماده خام یک دلاری رو صادر میکنید، یه موقعی کالای ساخته شده 10 دلاری رو یا 100 دلاری رو. اینا خیلی با هم دیگه متفاوته. هم بازار تکنولوژی کشور رو تحریک میکنه که دانشگاه‌ها بتونن برن، مرکز دانش بنیان دانشگاه‌ها بتونن برن تکمیل زنجیره ارزش رو، نیازهای فناورانش رو برآورده بکنن. هم اشتغال ایجاد میکنه به صورت جدی. خب شما ببینید الان تو خیلی از استان‌ها خیلی علاقه دارن که واحد پتروشیمی تأسیس بشه. واحدهای پتروشیمی اشتغال ایجاد نمی‌کنن، اصلا اشتغال محور نیستن، ولی توی زنجیره ارزش وقتی وارد صنایع پایین دستی میشیم تازه وارد موضوع اشتغال میشیم. با سرمایه‌گذاری‌های بسیار کمتر امکان ایجاد اشتغال بسیار گسترده‌تر و ایجاد ارزش افزوده بسیار جدی‌تر وجود خواهد داشت. این اون چیزیه که ما حالا باهاش مواجه هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که این نفت و گاز خام توی این کشور تبدیل به کالا بشه. اینم عرض بکنم این فقط خود تولید کننده های این نیستن. شرکت هایی که تجهیز میسازن، شرکت هایی که تأمین میکنن، اینها هم یه اشتغال گسترده‌ای توی اینها امکان پذیره. هر قدر که توی کشور بپذیریم این نکته رو که تا میشه زنجیره ارزش تکمیل بشه، اشتغال بیشتر و ایجاد ثروت بیشتر و فقر زدایی بیشتر اتفاق خواهد افتاد.
عرض کنم خدمت شما آقای فروزنده که خب با همین توضیحاتی که شما فرمودید که خیلی جالب و تأمل برانگیز هم بود و البته بدیهیاتی بود که به نظرم که کم و بیش در حد سواد هر کسی تا حدودی این مطالب رو میدونه، اما مردم حقشونه پول نفت سر سفره‌هاشون باشه و ما در انتظار ارائه نقشه راه بودیم از حضرت عالی، که البته در پایان صحبتتون توی بخشی اشاره فرمودید به سرمایه گذاری، یعنی نیاز ما و نیاز در واقع تخصصی کشور ما تو بخش وزارت نفت سرمایه گذاری و به ویژه در بخش خصوصی که اشتغال آفرینی هم به دنبالش داشته باشه. فرصت ما به پایان رسید. خیلی متشکرم از توضیحات شما، در همین حد سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین انشاءالله. منم از شما و شنوندگان نازنینتون
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. خدایا در این عصر دود و آهن، در این زمانه سخت افول انسانیت، نگاه مهربانت رو نصیب ما کن.
خدا بنشان سایه مهرت بر دلم در ماه مهربانت،
و بگشا سفره رحمت ببرم در راه عاشقانت.
ای که رحمانی و رحیم، ما میراثدار تو ایم در ماه مهمانیت.
با آغاز ماه مهمانی خدا، رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پربرکت افطار.
هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم بوی ریحون.
خب نوبت میرسه به سرکار خانم رضا قلیان که ببینیم امروز در گزارششون به کدوم اصناف اشاره دارن، با کدوم صنف صحبت کردن، با آدم هایی که در اون صنف مورد نظر هستن، در مورد انصاف چه حرفایی رد و بدل شده، بشنویم.
در یک فرصت ناب دیگه در میراث الهی کنار شما و حبیبان خودم صدای بچه ها واضحه براتون، منم ازشون فاصله دارم، راستش نمیخوام خلوتشون خراب شه. چهار پنجتایی تو بالکن نشستن، پاشونم از حفاظ بالکن آویزونه. میگم وسط این دور همیشون اگه یه ترازو بیاری از اون قدیمی ها که دو تا بشقاب برنجی داره با اون بدنه سنگین آهنیش، ده تون وزنه از 10 گرمی تا 10,000 گرمی که بشه همون 10 کیلو، از این ورم 2-3 تا سیب و سیب زمینی و گوجه خیار، اون وقت ازشون بخوای تا خوردنی ها رو وزن کنن، مطمئنن ته بازی اونا با مفهوم برابری کاملا آشنا میشن، مقدمه ای برای درک انصاف. یکی از جاهایی که انصاف من و شما هر روز محک میخوره اگه گفتین آقا سلام، من گزارشگر رادیو اقتصادم، در کاپوت تاکسی چرا زدیم بالا؟
ترافیک زیاد مونده، انداخت کرده بود، بعد اومدم آب روغانش نگاه کنم و ببینم وضعیت در سر آب کم کرده بود.
چند سال راننده تاکسی؟
6 ساله.
راضی؟
از تاکسی کسی هست راضی باشه من دوم نفر باشم.
پس چرا موندین توش؟
خب چاره نیست، بفروشم بریم جای دیگه، اونجا هم کار نیست دیگه، بدتر از این میشه. حالا این تلای تلای و گله چی میگن؟ خرج روزانمون رو در بیاریم.
مسافرا باید با انصاف تر باشن یا راننده های تاکسی؟
میگن همیشه خریدار چشمش به فروشنده تلچه، همیشه تو نمیزن، تو رو خدا 1000 تومان کمتر بگیر، حتما دیگه راننده باید گذشت کنه.
زندگیشون فقط با این کرایه که به ما میده مختل میشه، در حالی که اینه شما حساب کنید من هزینه تو جامعه داره، هممون داریم، نه من بگم من دارم، هممون داریم، از نظر خوراکی، از نظر پوشاک، از نظر حالا اجاره خونه، هر چیزی که دیگه ای هم، اینو هممون داریم، به اضافه این ما یه وسیله اضافه از شما داریم که هزینش 100 برابر زندگی شماست. ولی وقتی میشینن اینجا، حالا من اگه 1000 تومانی دستم کم داشته باشم ندم، طرف شمشیر رو برمی‌داره میخواد گردن منو بزنه، چرا نمیدونم حق نخوری، نمیدونم گلوت پایین نره.
خب ما که پشت رول هستیم، حالا یه موقعی تلفن‌های ضروری میشه، اگه بخوایم بزنیم بغل مسافر شاکی میشه، آقا برای چی وایسادی، من کار دارم، کار و زندگی دارم، به اندازه 10 ثانیه صبر نمی‌کنیم ببینیم این تلفن ضروری هست یا نه، ولی میشینن تو ماشین با زنش دعواشه، چکش برگشت خورده، ما باید همه اینا رو گوش کنیم، داد و بیداد بهش هم بگیم، آقا میگه دارم کرایه‌تو میدم، تو راه تو برو، اصلا مالک ماشینمون ما نیستیم، ما همینجوریش تو کف خیابون ترافیک و انواع اقسام مسافر و 1000 جور راننده های دیگه، فکر میکنم مثلا راننده تاکسی اومده که بچاپه، میگیرن رو راننده تاکسی، باید تا ته مسیر تمام مسائل خانوادگی، برگشته چک، دعوا با بچه، دعوا با جناق، پسردای، همه اینا رو ما باید بشنویم، بعد تاش هم بهش میگیم آقا اشکال نره، قربونت دارم، دورت بگم، ناراحت نباش، ولی کافیه بگیم آقا قربونت، برو جای دیگه اینا رو بگو، من به اندازه کافی جنگ اعصاب تو این ترافیک و کف خیابون داشتم، یعنی 3 ثانیه خودت و ماشین رو با هم آتیش میزنه. بعضی واقعا بی‌انصافن، خیلی از مسافر اصلا ناگفته نمونه، فوق‌العاده‌ن، عالی‌ن، بهتون بگم عشقن، ولی بعضی واقعا بی‌انصافن، اصلا ما رو رعایت نمی‌کنن.
کدوم با انصاف‌ترن، راننده ها یا مسافران؟
مسافر از جای دیگه نمیومده، راننده از جای دیگه نمیومده، انسان دیگه همه رقم هست، نمیشه گفت فلان آدم خوبیه فلان اینجوریه، اون نمیشه قضاوت کرد.
خب تو این کار کدوم با انصاف‌تر باشن بهتره؟
معمولا هر دو طرف، موقعیت باید متوجه بشه.
مسافر انصافش با کجا باشه؟
الان من اومدم مزاری شهر، اینجا نفر 1350 کرایه اش خب صف خانم بود، اینا با انصاف بودن اومدن اینجا نفر 20 تومن بندادن. خب دید دیگه من تو کربی خیلی موندم با خاطر همون گفت 20 مال شما، حالا گذشت کرده به قول انصافش بالا بوده، این دیگه اونو خودش میده خدای خودش.
خب انصاف راننده تاکسی کجا باید باشه؟
اینا هم مثل همین، مثلا یکی هوا سرده بیرون مونده بارانیه به گله نر بزنی کنار بگه من حالا نمیرم هوا خرابه یا ترافیکه، اینا رو
دربست برم
یا به گله دربست برم و پول زیاد بگیرم، اینجوری هم نباشه، اونم با انصاف باشه گذشتش باشه.
وقتی صافی رو استکان میذاری یا تو خود قوری چای چه خوش آب و رنگ میشه، چون هیچ ناخالصی نداره. هر روز تو کار و زندگیت انصاف به خرج بدی، شب که میشه این استکان چایی رو با تمام لذت و حضور نوش جان میکنی. تا شنیدار فردا، حق رفیق راهتون. رضا قلیان، میراث الهی.
خب دوستان عزیز، خیلی متشکر که توجه کردید به گزارش سرکار خانم رضا قلیان که این بخش رو تقدیم حضور شما کردند و رسیدیم به ساعت 20:46 دقیقه. آقای هیدر، من یه خاطره براتون بگم. چند وقت پیش، حالا این مطایبه است شنوندگانمون هم حالا هواشون یکم تغییر کنه، یه گفتگویی میکردیم با یکی از دوستان، حالا داشتن یه جایی مینوشتن، از من پرسیده بودن که توپق میزنی؟ گفتم آره تا دلتون بخواد توپق. گفتن خب توپق میزنی بعد چی کار میکنی؟ گفتم
ما پتوق هم میزنیم.
گفتم میخندم. چرا؟ چون وقتی که یه گوینده توپق میزنه، من به نظرم شنوندم شاد میشه، پیش خودش میگه ای گوینده توپق زد.
آره.
یعنی جالبه به نظرش. ولی خب ما هم انسانیم دیگه، به هر حال یه وقت میبینین یه حرفی
نمیچرخه،
انسانیم و به قول معروف سر میخوریم رو کلمات و این اتفاق میفته، ولی خوشحالیم که شما شاد میشین و خنده میاد روی لبهات.
حالا اگه دوست داریم آیه خود توپق پتوق بزنیم.
چرا که نه.
حالا بیایم شاد بشه.
دقیقا. بیایم راجع به انصاف حرف بزنیم که البته تعاریف مختلفی براش عنوان شد، اما یه تعریفی هست که میگه انصاف یعنی اینکه خودمونو جای دیگران بذاریم و انتظارات معقول و مشروع اونها رو برآورده کنیم.
بله، این که فرمودین، خب خودمونو جای دیگران گذاشتن سخته دیگه، نمیشه آدم خودش چجوری جای دیگران بگذاره. واقعا سواره از پیاده خبر نداره، واسه همین موقعاست که بعضی ها نمیتونن درکی از شرایط طرف مقابلشون داشته باشن.
بله.
برای همینم رفتار منصفانهی با اون فرد ندارن، یکی از دلایلش همینه.
درسته، و واقعا خودمون رو جای دیگران گذاشتن تمرین میخواد به نظرم. یک از تمرین ها همین روزه گرفتن در ماه مبارک رمضانه، و اینجاست که ما میفهمیم تشنگی و نداشتن آب سالم آشامیدنی یعنی چی، که الان اهالی سیستان و بلوچستان مثلا باهاش دست به گریبانن، یا چند ساعت گرسنگی رو تحمل کردن چقدر سخته، چه برسه به اینکه بعضیا چند روز گرسنگی رو تحمل میکنن.
یا احترام گذاشتن، میتونیم اشاره بکنیم که همه که دوست داریم و توقع داریم که همه بهمون احترام بذارن، ولی تو محیطای کاری یا حالا تو کوچه و خیابون بارها و بارها دیدیم که بعضی رفتار درست و محترمانه با زیر دستاشون ندارن، با همشهریاشون ندارن، با هموطناشون ندارن، ولی توقع احترام دیدن از بقیه رو دارن.
بله.
خب اینجا باید بگیم منصفانه نیست.
درسته، و چه خوب میشه اگه اونهایی که در موقعیت‌های خوب شغلی هستن، کارفرمای جایی هستن یا تاجرن، تو بازار حجره و مغازه‌ای دارن، خودشون یه چند ساعتی جای اونایی بذارن که دارن براشون سخت کار میکنن.
بله.
و اما از امکانات زندگی خیلی محدودی هم برخوردارن، اینجوری شاید یکم منصفانه تر رفتار کنند.
عرض کنم که حضرت علی علیه السلام یه حدیثی دارن میفرمایند که نفس خود را میزان خود و دیگران قرار بده، ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود. چقدر زیبا، خلاصه، مختصر و مفید. انشالله که ما این گونه باشیم. و اما رسیدیم به ساعت 25 دقیقه. چقدر قشنگی که ما صدای مهربان و گرم شما رو بشنویم.
انصاف زمانی صورت میگیره که ما در جای خودش حق رو ببینیم، خوبی ها و حسن رو هم ببینیم و به خاطر حسادت، رقابت و یا غرض‌ورزی نادیده نگیریم حسن دیگران رو و کمرنگش نکنیم. من واقعا سعی میکنم خودم همینطوری باشم، خوبی هر کس رو به جای خودش ببینم و زیر پا نگذارم. انشاءالله که موفق باشین. خدا نگهدار.
یه روایت داریم پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید التودد للناس نصف العقل، دوستی با مردم نصف عقل. وقتی که ما با مردم دوست باشیم یقینا منصف است. وقتی که منصف باشیم، در رابطه با مردم رو دوست داشته باشیم، خدا هم ما رو دوست داره. وقتی که خدا ما رو دوست داشته باشه، ما رو بیروزی نمیذاره. تو کسب و کار ما یقینا برکت ایجاد میکنه که همون برکت موجب رضایت بخشی ما تو زندگی میشه. باشه، خدا نگهدار، موفق باشه.
انصاف که همون وجدانه که اگه داشته باشیم تو کسب و کار، خدا اون فراوانی رزق روزی رو بیشتر برامون. انصاف داشته باشیم، اگه میبینیم کسی نداره باش مدارا کنیم، اشکال نداره. بذاریم همیشه کف ترازومون به سمت مشتری سنگین تر باشه تا سمت خودمون، چرا که حق الناس همیشه پول نیست. گاهی اشکیست که از چشمانی در میآوریم، آهیست که بر دلهایی مینشانیم. مواظب باشیم اگر به جایی و چیزی رسیدیم و شکستیم، آن دل نماشیم. به خاطر یه قرون دو قرون دل کسی نشکنیم، اون چیزی یه کسب و کارمون حلال باشه. انصاف رو رعایت کنیم، اون چیزی که سودشه، خداییشه، وجدان داره میگه، اونو بکشیم تو جنسمون. نبیاییم توی آشفته بازار هر چیزی که خودمون دوست داشته باشیم بکشیم تو جنسمون. داریم میدیم به خلق الله. میگن واعظی پرسید فرزند خیش میدانی مسلمانی به چیز؟ صدق و بی‌آزاری و خدمت به خلق هم عبادت است، هم کلید زندگی. این معنا و مفهوم همون موضوع اصلی اونه که انصاف در رفت و روزی و کسب و کارمونه.
متشکریم از همراهی شما با برنامه میراث الهی از رادیو اقتصاد. همگی میدونیم که انصاف داشتن یک اصل اخلاقه که اگر رعایتش کنیم عدالت در جامعه برپا میشه.
البته اگر جانب انصاف رو نسبت به همدیگه رعایت بکنیم، به ویژه اگر انصاف از طرف بالادستی ها و کسایی که قدرت اجرایی تو کشور دارن رعایت بشه، خود به خود و اتوماتیک این مسئله برابری در توزیع ثروت و امکانات که همیشه با همه جا حرفش هست واقعا خود به خود اجرا میشه.
بله بله، میگن که عرب بادیه نشین از حضرت رسول صلوات الله علیه درخواست کرد تا کاری بهش یاد بده که در گروه بهشتیان قرار بگیره و پیامبر فرمودند هر گونه دوست داری مردم با تو رفتار کنند تو با آنها رفتار کن، و هر چرا ناخوش داری مردم با تو کنند با آنها مکن.
بله خانم نیرومند، میخوام یه مثالی بزنم که این شبا خیلی راجع بهش صحبت کردیم ولی لازمه که بازم اینجا دوباره بهش اشاره کنیم. این که وقتی کارفرمایی، رئیسی، کارخونه داری تو پرداخت حقوق کارمندای و کارگراش کوتاهی میکنه، فقط یه لحظه، واقعا یه لحظه خودشو جای اون کارگری بذاری که شب
باید دست خالی بره پیش خانوادش. آقا خودتو جای کارمند و کارگرت بذار برادر.
کاملا درست میگید. این آدم ها یک لحظه فقط به این فکر کنن که اگه خودشونم نتونن نیازهای اولیه خانوادهشون رو تأمین کنن، چه اتفاقی برای خانوادهشون و بچه هاشون میفته؟ اصلا چه حس و حال بدی به خودشون دست میده که همیشه باید شرمنده خانواده باشن؟ همون حسو خب کارگرام دارن و متاسفانه هر روز هم این حال بد رو تجربه میکنن.
مخلص کلام این که حواسمون باشه انصاف داشتن از نشونه های انسان دوستی و نوع دوستی هستش. یادمون نره.
امشب با همدیگه راجع به انصاف گفتیم، از آدم‌های با انصاف تعریف کردیم و گفتیم که اونایی که اهل انصافن خودشون رو جای دیگران میذارن، هوای دیگران رو دارن و زیاد خواه و حریص هم نیستن.
امشب گفتیم که اگه میخوایم اهل بهشت باشیم به فرمانده پیامبر اکرم باید جانب انصاف رو نسبت به دیگران نگه داریم و یاد گرفتیم که انصاف داشتن یعنی از خودگذشتگی و از خودگذشتگی کار آدمایی که انسان دوستی ویژگی اخلاقیشونه.
انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث خیش، من عهد می کنم که نگویم دیگر سخن.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه خداوند سبحان. شب آرومی براتون آرزو می کنیم. تا فردا ساعت 19 خداحافظ.
خدا نگهدار.
أدركني أدركني أدركني. محمد.